صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
حالا روزها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی می‌گذرد و به تدریج نام زنان و مردان رد صلاحیت شده اعلام می‌شود. خبرها حاکی است که تقریباً اکثر زنانی که در شهرها و استان‌های مختلف ایران کاندیدای عضویت در مجلس شورای اسلامی شده بودند، رد صلاحیت شدند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به آنچه در مجلس دهم در انتظار زنان ایرانی است. شهربانو امانی، فاطمه راکعی، اشرف بروجردی، فاطمه مقیمی، فاطمه هاشمی، لیلا حسینی، مهین عباسی، فیروزه غضنفری، پریسا شهرامیری، زیبا ابریشمکار، فریده حمیدی و این لیست بلند بالای رد صلاحیت شدگان همچنان ادامه دارد. هرچند برخی از تحلیلگران معتقدند که رد صلاحیت زنان در کنار رد صلاحیت گسترده و عمومی کاندیداها تعبیر و تفسیر چندانی ندارد، اما برخی دیگر از جمله مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است رد صلاحیت زنان معنادار است.
آمار دقیق رد صلاحیت ها از نظر جنسیتی هنوز روشن نیست، اما مواردی که اعلام شده نشون میده که رد صلاحیت خانم ها بسیار گسترده تر بوده از مجموعه رد صلاحیت ها. اگر به مجموعه رد صلاحیت ها نگاه بکنیم، چیزی در حدود 60% هست، اما در یک شهری مثل شیراز از 50 نامزد زن فقط 2 نفر تایید صلاحیت شدن، یعنی تقریبا نسبت حدود 4% هست. مشخص هست که نگاه ویژه‌ای به خانم ها بوده. من علت اصلیش رو هم فعالیتی میدونم که خانم ها در این دوره از انتخابات داشتن، کارزار تغییر چهره مردانه مجلس اصولا با این هدف راه افتاد که درصد خانم ها رو در مجلس افزایش بدن. مشخص هست که شورای نگهبان میخواد که چنین کارزارهایی موفق نباشند.
سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، نیز معتقد است رد صلاحیت زنان جهت‌دار بوده، اما او از منظر دیگری فعالیت کمپین ها در ایران را نابجا میداند و میگوید
بیاییم و مثلا تعداد زنان زیادی رو به مجلس بفرستیم. این که اون زنان آیا حاضرن در رابطه با احقاق حقوق زنان یا به تغییر مثلا قوانین یا پاسخ‌دهی به خواسته های زنان اقدامات مثبت انجام بدن، این برای من جای سواله. حالا فرض کنیم حتی زنان اصلاح طلب و مردان اصلاح طلبی هم با رأی زنان وارد مجلس میشن یا به خاطر این کمپین وارد مجلس میشن. مهم اینه که وقتی که وارد مجلس میشن یا در موقعیت دولتی قرار میگیرن، اون موقع چی کار میکنن؟ خیلی از افرادی که تایید صلاحیت میشن از ترس اینکه دوباره ممکنه مثلا در دوره های بعدی رد صلاحیت بشن، اصلا پاشون رو فراتر از خط قرمز ها نه تنها فراتر نمیذارن، حتی روی خط قرمز ها هم حرکت نمی کنن در رابطه با مسائل زنان، چون مسائل زنان حساسه.
سوسن طهماسبی از بی پشتوانه ماندن زنان در رده های بالای حکومتی در ایران میگوید و اینکه حتی در صورت دستیابی زنان به پست های کلیدی هیچ جنبشی از آنها حمایت نمی کند.
ما برای اولین بار زنی رو در بالاترین مقام اجرایی در رابطه با حوزه زنان داریم که با یک پیشینه خیلی قوی علمی و سابقه کاری وارد این حوزه شده و خودمون میدونیم که دیدش نسبت به مسائل زنان در ایران یه دید واقع گرایانه هستش و مشکلات زنان رو میدونه و پایبند هستش به شناسایی راه حل هایی برای پاسخگویی به مشکلات زنان. ولی نه تنها حمایتی به اون صورت از جانب جنبش زنان برای این وجود نداره، بلکه در همه حوزه ها در واقع تحت فشار هستش.
با این همه مجید محمدی فعالیت کمپین های حضور زنان در مجلس را تمام شده نمی داند و می گوید
من فکر نمی کنم، به چند علت. یک علتش این هست که ظرفیت فعالیت سیاسی زنان در ایران اصولا در محدوده ای نیست که اونها بتونن قانع بشن از درصد بسیار اندکی که زنان در مجلس دارند. نکته دوم هم در مقایسه میان ایران با کشورهای همسایه مثل افغانستان، عراق که اونها سهمیه‌های جنسیتی دارن و درصد بالایی رو از کرسی‌های مجلس به خانم‌ها اختصاص میدن و هر دو کشور هم کشورهایی هستن که کاملا در چارچوب‌های اسلامی اداره میشن، طبعا این خواسته زنان همچنان میتونه ادامه پیدا کنه، همچنان این مطالبات میتونه بر روی دوش حکومت سنگینی کنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه یکی از کمپین‌های فعال در ایران همه تلاش خود را برای افزایش حضور زنان در مجلس و تغییر چهره مردانه آن به کار گرفته، اما هستند کسانی که معتقدند پس از رد صلاحیت گسترده زنان ممکن است مردان برابری طلب و حامی حقوق زنان نیز بتوانند تأثیری در تغییر قوانین به نفع زنان داشته باشند. مجید محمدی اما با این نظر مخالف است.
بسیار دشوار هست، چون از مجموعه نیروهای اصلاح طلب در انتخابات آینده چیزی در حدود 1% تایید صلاحیت شدن. زنان گزینه چندان قابل توجهی رو در انتخابات آینده ندارن. حتی اگر اصلاح طلبان هم درصد بالایی داشتن، ما به تجربه مجلس ششم اگر نگاه بکنیم، معمولا مردان اسلامگرا، حالا چه نوع اقتدارگراش و چه نوع اصلاح طلبش، اونها چندان توجهی به مطالبات زنان نداشتند و هنوز هم ندارند. به همین دلیل هم هست که در این کارزاری که در این دوره به راه افتاد، زنان به دنبال این بودند که سهم خود زنان رو در مجلس بالا ببرند.
آنگونه که مجید محمدی میگوید، حتی اگر کارزاری برای حضور زنان در مجلس هم برگزار نمیشد، زنان شانس زیادی برای حضور نداشتند.
من فکر نمی کنم تغییر چندانی رو ما مشاهده می کردیم، چون سیاست های شورای نگهبان، سیاست های روحانیت همیشه مبنی بر این بوده است که بهترین مکان برای فعالیت زنان در کنج خانه و آشپزخانه است و این دیدگاه تحولی درش مشاهده نشده.
با این همه حالا روز هفتم اسفند ماه زنان چه تصمیمی بگیرند؟ تنها به زنان رأی دهند، به مردان رأی دهند یا اصلا رأی ندهند؟ سوسن طهاسبی میگوید مردم خود تصمیم خواهند گرفت.
من فکر می‌کنم که یه اتفاقی تو این چند سال گذشته افتاده در دوران آقای احمدی نژاد که سرکوب جنبش زنان خیلی جدی بوده. دولت و مجلس هم اقدامی مثبت در رابطه با مسائل زنان نکرده. ما واقعا یه دید راهبردی و استراتژیک نسبت به مسائل زنان نداشتیم. مردم راه خودشون رو پیدا کردن. و این تا یه حدودی خوب بوده، تا یه حدودی بد بوده. مثلا ما می‌بینیم تو این چند سال اخیر ازدواج سفید رواج پیدا کرده. این واقعا یه راه حلیه. حالا خوب یا بد، یه بخشش واقعا میتونه خوب باشه، پاسخگوی نیازهای مردم باشه، یه بخشش هم یعنی که شرایطی رو ایجاد بکنه که برای زنان بدتر باشه، زنان فرودست‌تر باشن، یا همون روابط سنتی خشونت‌آمیز در اون رابطه‌هایی که حتی قانونی هم نیستن و حداقل حمایت قانونی ندارن تکرار بشه. ولی در هر صورت مردم خودشون رو پیدا کردن و یه خطری وجود داره که وقتی نه جنبش زنان داری، نه راهبردی از سوی مقامات ارائه میشه، راهبرد مثبت که واقعا پاسخگوی نیاز مردم باشه، که مردم راه خودشون پیدا کنن، و این راه ممکنه خیلی خوب باشه، ممکنه خیلی بد باشه.
با سپاس از سوسن طهاسبی و مجید محمدی. اما اگه به خاطر داشته باشید، هفته گذشته به نظرسنجی که در ایران در مورد مسئله حجاب انجام شده پرداختیم و حسین قاضیان توضیحات مبسوطی رو در مورد این نظرسنجی و تحلیل نتایج اون ارائه داد. انتشار این مطلب در وبسایت رادیو فردا واکنش‌هایی رو در پی داشته. شنونده‌ای که نام مستعار رو برای خودش انتخاب کرده نوشته: زمانی فکر می‌کردم که مشکل ملت ایران دولت جمهوری اسلامی است، اما پس از زندگی در آلمان فهمیدم که مشکل از مردان ایرانی است. مردانی که هیچ حقی برای زنان، خواهران و حتی مادرانشان قائل نیستند. مخاطبی با نام فرشته نوشته: پوشش باید آزاد باشد، اما قوانینی وضع شود که از پوشیدن لباس‌های مبتذل و عریان جلوگیری شود. گرچه پوشیدن هر نوع پوششی برای همگان عادی خواهد شد، تحت فشار گذاشتن زنان در پوشیدن نوعی خاص باعث توجه بیشتر بانوان به چهره و آرایش‌های غلیظ می‌شود. و علی رضا از ایران نوشته: من اعتقاد دارم حجاب باید اختیاری باشد. متاسفم که تنها کشوری که در آن حجاب اجباری است و حکومت دید سیاسی به آن دارد ایران است. و مخاطب دیگری با نام مستعار نوشته: حجاب اختیاری معنایی ندارد، چون هیچ زنی خودش حجاب را اختیار نمی کند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیه صدای دیگر یا دیادر وایس رو در روی صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به وبسایت ما هم سر بزنید، صفحه صدای دیگر، نظراتتون رو اونجا مطرح کنید. برنامه این هفته هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.